بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل ذکر بودم خیلی خاصیت شگفت‌انگیزیه در مورد قرآن، چون واسطه اتصال در اصل نظام ملکوت و به حق، طبیعتاً وقتی یه چیزی ذکره همه خیرهای بعدی به واسطه اون جاری میشن، از نور و از حیات و از رزق و از همه اینا. تو همین سوره مبارکه که موضوع ذکر مطرح میشه، تو آیه بعدی بحث وللذین کفروا فی عزة و شقاق. حالا نمیخوام خیلی بحث مفصلی بکنم، ولی عزت و شقاق میشه تمام عوامل انحراف ساختار اجتماعی یک جامعه، اونم بلخص با یک رویکرد در واقع سیاسی و اجتماعی، چون عزت به معنی گندگی کردن و شقاق یعنی ایجاد شکاف. در واقع سوره مبارکه صاد تمامی آسیب‌های بعدی رو که در جریان حکومت دینی، چون خود سوره مکیه، ولی تمام آسیب‌هایی رو که شما بعداً در جریان حرکت پیامبری گرامی اسلام خواهید داشت و یک تنه در همین عبارت خیلی کوتاه جا داده، چون تمامی انحرافا یا عزت طلبی میخوان بکنن، میخوان گندشن که جریان دین رو بخورن، یا اگر نتونن گنده بشن میخوان شقاق ایجاد کنن. از این دو تا حالت هم خارج نیست، یعنی یا سعی میکنن بزرگ شن اینو هضمش کنن، یا اگر نتونن هضم کنن بالاخره میخوان خودشون منفجر کنن، یه شقاق رو وجود بیارن. خب راه حل این فقط ذکر بودن قرآنه که این مجموعه سلام علیکم کامل میشه با آیه‌ای که باز تو خود سوره است که انا انزلنا الیک کتابا لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این کتابیه که اومده تا درش تدبر کنن، اگه تدبر کنن انسان‌ها اولو الالباب میشن، یعنی صاحبان لب و خرد، یعنی همون اولو الالباب میشن مالک اشترهای جامعه. اولو الالباب به تعبیر قرآن همون شخصیت در واقع مالک اشتره، یعنی فرماندهان اجتماعی که حالا لزوما نظامی نیستن، البته در واقع محورها و رکن اقامه حکومت دینی هم که ممکنه اشکالشون نظامی باشه یا فرنگی یا غیره. در واقع این کتاب با تدبر اولوالالباب میسازه، اون اولوالالباب موجب جاری شدن این ذکر میشن. فکر میکنم این خیلی منظومه مهمیه، یعنی اگر یکی از مباحثی که در مورد خود قرآن باید در جامعه جا بیفته، این منظومه ذکر بودن، نسبتش با انحرافات اجتماعی به نسبت حاکمیت و تربیت انسانهای خاص به نام اولوالالبابه. و شاید این تعبیری که مقام معظم رهبری در مورد این دارن که قرآن کتاب انقلاب اسلامیه، بشه شرح قابل توجهی شو در این موضوع در واقع در آورده. این شرحش اینطوریه که کتاب انقلاب به دلیل اینکه تربیت نیروهای ترازی که شما برای حاکمیت احتیاج دارید از یک سو، و ایجاد همگرایی، وحدت و امت سازی به تعبیری از سوی دیگه به واسطه این کتاب در واقع رقم می‌خوره. و خب این جنبه خیلی جنبه مهمیه. این انشالله که خود سوره مبارکه صاد در جلسه هم حاضر میشن و خود این جلسه برای ما یه نور و رحمت خواهد بود. مجموعه مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عطرت علیه السلام دانشگاه تهران، فرایند تریلی اسم که خلاصه داره، یک مجموعه دانشجویی است که فعالیتش از سال 77 شروع کرده و در قالب یک کانون قرآن در دانشگاه تهران فعالیت شروع شد. بعد سال 84 شد مدرسه دانشجویی قرآن عطرت، در سطح کل دانشگاه تهران شد فعالیتش، و سال 93 شد مجمع مدارس دانشجویی. اون یه مدرسه شدن 14 تا مدرسه و مجمع مدارس از سال 93 در واقع شکل گرفت.
اون کانون قرآن که
زیدش بود داره فرنگیش؟ نه، اول کانون قرآن بود تو دانشکده علوم، قبل از اینکه مدرسه بشه شد یه کانون قرآن تو اداره کل که اون موقع در خدمت خود حضرت عالی هم بودیم، بعد شد مدرسه دانشجویی، یه نهاد کلانتر دانشجویی شد زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و بعد هم شد مجمع مدارس. این فرایند حقوقی و شکلیش میتونه. اگه بخوام در یه کلمه یه جمله به تعبیر بگم تو این مدرسه چه اتفاقی میفته، حرف اینه که همه اهتمام ما بر موضوع همون تحقق تدبر به معنی آمدن قرآن به صحنه اجتماعی زندگی از مسیر تربیت نیروهای تراز، یعنی فهم ما از اول این بود که اگر قرآن رو برای تربیت آدم‌ها به کار بگیریم و ما در هر عرصه‌ای آدم‌های داشته باشیم که با قرآن پرورش یافته باشن، اون آدم تو اون عرصه حتما یک کاری به نفع تحقق تمدن اسلامی خواهد کرد بلا شک. و سند این موضوع البته مباحث سوره مبارکه انبیاء و ضمناً روایات اهل بیت علیهم السلام هم هست. فهممون این بود که باید یک جامعه نخبگانی شکل بگیره بر محور تعالیم قرآن که قرآن خیلی خوب بلد باشن، یعنی اهتمامشون به خیلی خوب بلد بودن قرآن باشه، جوری که دست از قرآن خواندن بر ندارن. اگر سوره بقره رو 20 بار تدبر کردن، 21مین بار هم تدبر کنن، 50مین بار هم تدبر کنن، 100 بار هم شو تدبر کنن، از این مسیر دست بر ندارن. و طبیعتاً وقتی هدایت قرآن در یک انسانی جاری بشه، اون حتما توی اون عرصه یک کاری در جهت حاکمیت دین الهی انجام خواهد داد، قطعاً به سمت امت واحده حرکت میکنه. چرا؟ چون قرآن انسانها رو به مقام نبوت یا حالا مقام منظور اون حیثیت بعثت و رسالت رو در انسانها زنده میکنه، اونا حتما میرن به امت واحده تشکیل میدن. این وعده سوره مبارکه انبیاست. همه کار مجموعه هم با همین متمرکز شد که چگونه بیشتر قرآن بخوانیم و بهتر قرآن بخوانیم و دقیقتر قرآن بخوانیم و مستندتر قرآن بخوانیم. خب خدا خیلی هم در این مسیر البته توفیق داد و ما توی این مسیر خیلی مرهون الطاف الهی بودیم و توجهات خود قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام که خب ماجرا تا اینجا الحمدلله پیش اومده و قریب 21 سال خورده یکی از فعالیت این مجموعه میزه. شروع فعالیتش هم اینطوری بود که طبیعتاً ابتدای کار سعی کردیم بررسی کنیم ببینیم در مورد قرآن کجاها چه کارهایی انجام میشود و تقریبا اون وقتی که در وسط یک مجموعه دانشجویی بود سعی کردیم در کشور گشت و گذار کنیم، از تهران و قم و مشهد و شیراز و نمیدونم جاهای مختلف، و ببینیم کدوم یکی از بزرگان قبل در واقع ما، کدوم یکی از فضلا روی موضوع قرآن کار کردن، در مورد شیوه های قرآن خوندن اومدن کار جدی انجام دادن. خب همه اونا رو در واقع مطالعه کردیم، تعداد بسیاریشون رو توفیق پیدا کردیم دعوت کنیم و دوره هاشون رو در خود مجموعه کانون قرآن تشکیل بدیم. ما سالهای ابتدایی دوره های در انواع دوره های قرآن پژوهی، تدبر در قرآن، فهم قرآن، نمیدونم مفاهیم قرآن، آموزش و اون سوا مفاهیم، انواع این دوره ها رو توسط اساتید مختلف داشتیم و انصافاً هم خیلی ذخیره ارزشمندی. بعد کم کم احساس کردیم همچنان این کار نیازمند به کار علمی تریه. سوق پیدا کردیم به حسب توصیه هایی که اساتید بزرگوار میکردن، بزرگانی که دستمون میرسید بهشون مراجعه کردیم، سوق پیدا کردیم سمت تفسیر المیزان حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه. یک دوره ای رو مفصل روی تفسیر المیزان حضرت علامه و روی آثار حضرت بهاءالدین جوادی آمونی حفظه الله، چه تفسیر تصنیم که تا اون موقع فکر کنم تقریبا 15-16 جلدش اومده بود، چه تفسیر موضوعی ایشون که تا اون موقع 17-18 جلدش در واقع اومده بود، شروع کردیم کل تفسیر المیزان رو مطالعه کردن به دقت، خط به خط، نه یه بار، بیش از یک بار تفسیر المیزان رو مطالعه کردیم و و دیدیم خب چقدر شگفت‌انگیز در تفسیر رمضان از اندام طباطبایی علاوه بر تفسیر آیات که خودش خیلی شگفت‌انگیزه، علاوه بر نقد و بررسی آرا که یکی از قسمت‌های برجسته تفسیر رمضانه، علاوه بر مباحث موضوعی حضرت اندامه که در بحثی حضرت اندامه وارد شدن، خلاصه قلندری کردن و خلاصه چرخیدن و موضوع رو سراتش رو هم آوردن، یک اتفاق دیگری در المیزان افتاده که شاید کمتر بهش پرداخته میشه و اون هم اینکه حضرت علامه به شدت اشاره های روشی دارن، این در مورد روش قرآن خواندن صحبت میکنن تا در مورد کلمه اینطوری باید استفاده کرد، در مورد روایت، در مورد خود قرآن، در مورد نظام احکام و تفصیل، در مورد نسبت سوره ها، در مورد مکی مدنی بودن. دیدیم المیزان آکنده از روشه و این خیلی شگفت‌انگیز بود، اگرچه حضرت علامه طباطبایی توی مقدمه تفسیر المیزان به این اشاره فرموده بودن که ما در این تفسیر دغدغمون شرح آیات نیست، دغدغمون بیان روش خواندن قرآنه که سعی میکنیم از خود قرآن و از روایات اهل بیت این روش رو در واقع شناسایی کنیم و در فهم در تفسیر قرآن به کار بگیریم. خب اون روش ها خیلی نقطه عطف شگفت‌انگیزی بودن. این زمینه ای شد که کم کم به سمت یک کار جدی در حوزه روش سوق پیدا کنیم، یعنی بیایم روی این روش ها کار کنیم. اول یه جزواتی داشتیم دو جلدی به نام اون آشنایی و اون با مفاهیم قرآن، چندین دوره اون مجموعه دو جلدی که به نام مجموعه تسبیح مشهور بود رو در واقع آموزش میدادیم. بعد خب این مطالعات که گسترش پیدا کرد یه مجموعه چهار جلدی، یه سری جزوه چهار قسمتی در واقع در اومد که تفصیل یافته اون قبلی ها بود و این مطالعات انقدر ادامه پیدا کرد که تا امروز هم همچنان ادامه داره. ما همچنان مطالعه روش رو داریم ادامه میدیم و الان 18 جلد کتاب در واقع تدوین شده تحت عنوان روش های تدبر در قرآن که ما از همون سال 81-82 به طور جدی داریم روش ها رو آموزش میدیم، یعنی همونطور که داریم یاد میگیریم در جلساتی داریم اونها رو آموزش میدیم که الان الحمدلله این 18 جلد در واقع در سه سطح، در سطح عمومی، در سطح تخصصی و در سطح پژوهشی همچنان آموزش داده میشن. مثلا یک جلد در مورد روش های تدبر کلمه‌ایه، آقا کلمه چیه، چیکارش باید بکنیم، چجوری یه کلمه رو در قرآن معنی کنیم، از کدوم کتاب لغت بیاریم. یه جلد مثلا روش های تدبر سوره‌ایه، مثلا یه سوره چیه، مثلا یک سوره چه اجزایی دارد، آیه ابتدایی چه نسبتی به آیات دیگه داره، قرآن آیه که میگن چیه، این قرآن آیه رو چجوری میشه پیدا کرد، چجوری سوره رو با قرآن آیه آدم بخونه. یه جلد روش های تدبر قرآن به قرآن، یه جلد روش های تدبر مکی، مدنی، ادبی، روایی، اینا دیگه یه مجموعه مفصلی درست کنن. بعضی از اینا چند جلدی هم، مثلا روش های تدبر ادبی خودش سه جلده و شدن یه مجموعه این که الان تعداد بسیار زیادی دانشجو و طلبه در دوره های مجموعه شرکت می‌کنن. دوره های مجموعه هم از ابتدا لطف خدا تا به امروز همیشه رایگان بوده و هیچ مدرکی هم در ازاش اعطا نمی شده، هم هزینه دریافت نمی کردیم هم مدرکی هم البته به کسی نمی بدیم، چون خیلی احتمال داشتیم ما نمی خواهیم یه جایی درست کنیم مثلا در کنار مراکزی که قرآن کار میکنن به این معنی که بخواهیم یه، نه، می خواستیم این فرهنگ رو ایجاد کنیم که دانشجو و طلبه در حکومت دینی خصوص در جمهوری اسلامی ایران نباید بره تخصص بگیره مگر اینکه حتما در قرآن هم تا جایی که میتونه تخصص گرفته باشه. این که میگیم تخصص طبیعتا قصدی نیست که کسی وارد وادی تفسیر بشود، نه، اصلا کار این مجموعه تدبره و تدبر با تفسیر از همدیگه کاملا جداست. من فقط برای این که این یه جمله هم توضیح بدم که احیانا بزرگوارانی که کلام بنده رو میشنون یا میخونن این موضوع براشون قابل پیگیری باشه و روش بتونن تعمق کنن، به نظرم نکات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه و در کتاب آداب نماز منبع خیلی مهم و قابل مراجعه است برای فهم تدبر و تفسیر. اگر در یک جمله، یکی دو جمله بخوام خلاصه نظر حضرت امام رو بگم، حضرت امام می‌فرمایند که ما معتقدیم تفسیر در حوزه تشخیص حکم شارع مقدسه. یعنی وقتی شما تفسیر میکنید دارید میگید شارع مقدس در این موضوع چه حکمی دارد. طبیعتاً کسی بخواد حکم شارع مقدس رو در بیاره باید خودش مجتهد جامع الشرایط باشه و تمام مقدمات لازم رو بلد باشه. ولی تدبر در جایگاه اینه که خب شما از کلام شارع، از کلام وحچی میفهمید. و حضرت امام میفرمایند هر انسانی موظفه که کلام خدا رو بخواند. یعنی جمله از امام اینه، ما معتقدیم بر هر مسلمانی فرض است، یعنی واجب است که خودش قرآن را بخواند، خودش قرآن را بفهمد و خودش به آنچه که فهمیده عمل کند. یعنی تدبر در حوزه نظام معرفتیه، مثل تفکره، مثل که ما همه آدم‌ها رو دعوت می‌کنیم به تفکر کردن، ما همه آدم‌ها رو دعوت می‌کنیم به تدبر کردن. یعنی ببین اصلا خدا چی بهش گفته، در مورد نماز خدا چه مطالبی گفته، در مورد خانواده چه مطالبی گفته. هر انسان باید نظام معرفت شناسیش بر اساس کلام وحی شکل بگیره و اصلا در مقام این نیستنده خدا که بگه خدا چنین حکمی داده است. لذا عالم تدبر از عالم تفسیر به طور کلی جداست. مثلا در عالم تدبر میخواد یک اتفاق معرفت شناسی رخ بده. همون جمله‌ای که اول جلسه عرض کردم مبتنی بر سوره صاد، که وقتی تدبر اتفاق میفته انسان‌های دارای لب تربیت میشن و اون انسان‌ها در هر عرصه‌ای حتما یک اتفاق هدایتی شگفت‌انگیزی رو رقم میزنن. اینه که اهتمام مجموعه بر تدبر بود و برای اینکه خب هر کسی دغدغه داره یک تدبر بخونه. اینجا نه مدرکی به کسی داده میشه، نه برای اینکه شما الزام پیدا بکنید از شما هزینه دریافت میشه که شما ملزم باشید تا آخر دوره رو ادامه بدید. میخواین ادامه بدین، نمیخواین ادامه ندین. و البته همین موجب برکات بسیار زیادی شد. از جمله برکاتش این بود که خب اونایی توی کار قرار گرفتن که داشتن دغدغه قرآن خوندن رو به طور جدی داشتن و غرض دیگری در کارشون نبود. و یکی از نتایجش هم این بود که طبیعتاً بزرگوارانی که توی این فضا اومدن و تدبر رو یاد گرفتن، چون رایگان یاد گرفته بودن، احساس وظیفه کردن که همین رو باید به دیگران منتقل کنن. این شد که محدوده فعالیت مجموعه آروم آروم شروع کرد به گسترده شدن به واسطه بزرگوارانی که حالا تدبر رو بلد بودن و احساس میکردن این رو باید به بقیه دانشجو و به بقیه طلبه ها اینو منتقل بکنن. و یه نهضتی اتفاق افتاد در این ماجرا که حتی برخی از ابعاد این نهضت دیگه در اختیار ما هم نیست. این مثلا اینجوری که فقط به ما خبر میدن در فلان شهر فلان کسی که یه مدت دانشگاه تهران بوده بعدن رفته تو شهر خودشون یه جریان تدبری را انداخته. ما بعضی وقت خودمون هم اخبارش رو گوشمون میرسه. و البته این خیلی خوشحال کننده است، چون ما فکر میکنیم تدبر در قرآن یک نهضت عمومیه، چیزی شبیه اربعینه، یک اتفاقی است که باید در میان آحاد مردم جاری بشه. این چیزی نیست که بخواد در قالب یک نهاد و سازمان شکل بگیره. اگرچه کار مؤسسات و نهادها اینه که سعی کنن این رو با نظام دادن و با روشمند کردن قدرت و سرعتش رو بیشتر کنن، وگرنه باید بیفته در آحاد جامعه، خصوصا در جامعه دانشگاهی. ما یه شعاری داشتیم از ابتدا، هنوزم فکر کنم شعار هستیم، میگفتیم دانشجو تا میره دکترا بگیره 12 سال درس میخونه، تو این 12 سال باید عیناً 12 سال هم قرآن بخونه. یعنی همونقدر که داره تخصص میگیره باید قرآن بخونه. مثلا حرف من این بود که چرا برای یه درس آدم هفته 30 ساعت زمان بذاره ولی برای قرآن هفته 30 ساعت زمان نذاره. یعنی قرآن کمتر از خدای نکرده. خب دوستانی که تو این مسیر همراه شدن کسایی بودن که همینطوری پا به پای درس خوندنشون، ما الان بزرگوارانی رو داریم که تو مقاطع دکترای و فارغ التحصیل شدن در دانشگاه شریف، در دانشگاه تهران، در بقیه دانشگاه‌های در واقع کشور، از کارشناسی یا از کارشناسی ارشد با ما بودن، همینطوری درس تخصصیش رو خونده، دکترای نمیدونم بیومکانیک داره، دکترای مخابرات داره، در رشته‌های مختلف فنی، پزشکی و البته رشته‌های حوزه علوم انسانی. یعنی تازه جالبه که بخش زیادی از مخاطبان مجموعه دانشجوهای رشته های فنی و مهندسی و پزشکی هستن. غلبه این قسمت بر علوم انسانی بیشتر هم هست. این تخصص خودش رو گرفته، البته رو قرآن مسلط شده، طبیعتاً در هر عرصه‌ای که فعالیت میکنه، چه کار علمی میکنه، چه کار مدیریتی خواهد کرد، فرهنگی که بر ذهن او حاکمه و او رو راهبری میکنه در استفاده کردن از علمش، چون هر علمی فارغ از خودمون علم که ماهیتش چیه و از کجا در میاد، که البته در جای خودش بسیار مهمه، یه بحث مفصل علم و شبه علم و از این حرفا در جای خودش هست، کاری باش نداریم، ولی بالاخره هر علمی داره در یه اقلیم و اتمسفری برای یه قرضی استفاده میشه. باور من بود که اگر جامعه نخبگانی مسلط بر قرآن بشه، این علم رو فارغ از این که اون رو چقدر واکاوی کنه، به تعبیر اون نکاتی که حالا خیلی از بزرگواران فهمیدن، یا مثلا شهید آوینی میگن که ما یه وقت باید این رو بررسی کنیم که حالا آیا خواستگاه این علم یا این رسانه یا این تکنولوژی در باور ما هست یا نیست، فارغ از بررسی کردن این موضوع، اون رو در یک اقلیم تمدن‌سازی اسلامی حداقل به کار میگیره و این خودش نکته خیلی مهمیه، چون انسان مؤمن متصل میشه به هدایت الهی و به لطف هدایت الهی میتونه بسیاری از این مسائل رو حل بکنه. این شاکله ماجرا، ما از سال 84 روی که مدرسه دانشجویی در واقع شکل گرفت روی این روش ها متمرکز شدیم تا سال در واقع 89 همچنان این آموزش ها ادامه پیدا میکرد. از سال 89 از نتیجه این آموزش ها کم کم مباحث موضوعی در مورد قرآن فهمیده میشد رو اینا رو برای خودمون ثبت میکرد، مثلا خدا در مورد خانواده در قرآن چه فرموده است، خدا در مورد رشد در قرآن چه فرموده، قرآن کریم نظرش در مورد بحث علم چیه، در مورد عمل چیه، در مورد تفکر چیه، اصلا چه ساختاری رو برای انسان ترسیم میکنه، چه ساختاری رو برای جامعه، چه ساختاری رو برای هستی، در مورد هستی رویکرد خدا به جایگاه رسول در جامعه چیه. همه اینا باعث شد کم کم موضوعاتی از قرآن با همون نظامای تدبری کار بشن و هی در واقع منقح بشن و مدون بشن و حتی منتشر بشن، که این مجموعه آثاری رو در واقع ایجاد کرده که بعدن انتشاراتی هم به نام انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت خب تأسیس شد توسط خود مجموعه، که کلن کارش اینه که این آثار رو در واقع منتشر میکنه. اگر دوستان بخوان اونجا مراجعه کنن، تنوع آثار و موضوعات رو در واقع میتونن ببینن. خب وقتی این موضوعات پدید میاد، شما یه فرصتی پیدا میکنید و اون فرصت اینه که افرادی که در حوزه رشتهشون یا فعالیتشون به این موضوعات نزدیکن، فرصت میکنن با یک نگاه قرآنی وارد حوزه فعالیتشون بشن. مثلا بچه‌ای که در حوزه تعلیم و تربیتن، خب میتونن از موضوع رشد قرآن طبیعتاً استفاده کنن. دوستانی در حوزه خانواده هستن، میتونن از موضوع بیت در قرآن استفاده کنن. دوستانی که در حوزه روانشناسی هستن کار میکنن یا علوم انسانی، خب میتونن از ساختار انسان در قرآن استفاده بکنن. دوستانی که در حوزه جامعه شناسی هستن، خب از تعریف جامعه در قرآن طبیعتاً میتونن استفاده بکنن. از اونجایی که موضوعات تنوع پیدا کرد، طبیعتاً مخاطب شروع کرد به متنوع شدن و تمایز پیدا کردن. ما توی زیست شناسی، چون خود ما زیست شناسی خوندیم بعد سر از اینجا در آوردیم آنگاه که هدایت شدن، ما توی زیست شناسی تو فرایندی که جنین میخواد شکل بگیره میگیم یک مرحله وجود داره که تکثیر سلولی صورت میگیره، فقط سلولا زیاد میشن بدون اینکه تمایزی پیدا کنن. بعد که به اندازه کافی زیاد شدن، جوری که بتونن دسته‌بندی بشن، از اونجا مرحله تمایز صورت میگیره، بهش میگن گاسترولاسیون در زیست شناسی، یعنی شروع میکنه به تمایز پیدا کردن. بعضی از سلولا میرن سیستم عصبی رو درست میکنن، بعضیا مأمور قلبن، بعضیا مأمور اندامن. خب تو مجموعه هم این اتفاق افتاد، وقتی این موضوعات انباشته شدن طبیعتاً وقتی این تنوع به وجود میاد، شروع میکنه به تخصصی شدن. طبیعتاً مخاطبایی که از اون به بعد به مجموعه اضافه میشدن از سال 89، خب همونطور که تدبر در قرآن رو میخوندن، خب وقتی رشتهشون مثلا تعلیم و تربیت بود، تمایل پیدا میکردن مباحث رشد رو هم بخونن. اگر رشتهشون مثلا جامعه شناسی بود تمایل پیدا می‌کردن مطالب مربوط به تدبر در ساحت جامعه رو در واقع یا موضوع امت در قرآن رو مطالعه کنن. این باعث شد که کم کم اون یه دونه مدرسه در سال 84 شروع کرد متنوع شدن و سال 93 به 14 تا مدرسه تبدیل شد. منظور از مدرسه هم این بود که آدم‌هایی که در اون حوزه در واقع دغدغه داشتن همه تو این 14 مدرسه تدبر در قرآن کار میکنن، یعنی کلاساشون از این نظر هیچ فرقی با هم دیگه نداره، ولی خب یکی تدبر در قرآن کار میکنه و موضوع رشد در قرآن، یکی تدبر قرآن کار میکنه و موضوع مثلا هستی در قرآن، یکی تدبر در قرآن کار میکنه و موضوع ساختار انسان در قرآن. این به علاوه که حالا بهش میگن فضل، این فضل باعث شد که این تخصصها از هم جدا بشن و این مدارس بشن 14 مدرسه. تو سال 93 با 14 مدرسه اینا شدن مجمع مدارس دانشجویی قرآن و اطفت دانشگاه تهران، که البته الان اینا 16 تا شدن، یعنی دو تا مدرسه دیگه هم بعدن به این مجموع اضافه شده. طبیعتاً هر چقدر جلو بریم اضافه میشه دیگه، چون هی شما رو قرآن کار میکنید، یه موضوعی رو کار میکنید، اونایی که از اون به بعد میان دلشون میخواد اون موضوع رو کار کنن و برای خودشون یه جمع جدیدی درست میکنن. این یک زایش الالعبد برای خودش داره، اندازه ای که آدم ها تو این احتمام رو پیدا بکنن که رو قرآن و رو موضوعی کار کنن که قرآن هم الحمدلله ظرفیتش رو داره، این تنوع داره حرکت میکنه. چند تا از عناوین این مدارس رو بگم. مثلا یکی از مدرسه های ما مدرسه علوم انسانیه، بچه های حوزه علوم انسانی و روانشناسی، حالا علوم انسانی معنی روانشناسی بیشتر، بچه های روانشناسی و تعلیم و تربیت و اینا اونجا فعالیت میکنن. یکی از مدارس ما مدرسه تزکیه و تعلیمه، بچه هایی که در حوزه تعلیم و تربیت خصوصا موضوع ابتدایی و دبیرستان آموزش پرورش در واقع کار میکنن اونجا جمعا. یه مدرسه ما مدرسه رسانه است، بچه هایی که در حوزه رسانه در واقع فعالیت میکنن اونجا جمعا. یه مدرسه ما مدرسه هنر و ادبیات، همه بچه های هنر و ادبیات و داستان نویسی اونجا در واقع جمعا. یه مدرسه مدرسه علوم اجتماعیه، بچه هایی که حوزه جامعه شناسی هستن اونجا فعالیت میکنن. یه مدرسه ما مدرسه حفظه که بچه هایی که اصلا حفاظ هستن، خود حفاظ اونجا در واقع فعالیت میکنن و اصلا دوره های مخصوص به خودشون دارن، یعنی همپای تدبر کردن حفظ انجام میدن، مثلا رفتن توی این کار. یکی دیگه از مدارس ما مدرسه زبان های خارجیه، تو بچه های زبان اونجا، بچه های انگلیسی و عربی و اردو در واقع اونجا فعالیت میکنن. یه مدرسه ما مدرسه مجازی، اونایی که در حوزه مجازی فعالیت میکنن، حالا فعالیت های مجازی در حوزه های مختلف دارن، از آموزش مجازی گرفته تا غیره، همه اونجا جمعن. یه مدرسه ما اصلا مدرسه خود تدبره، در واقع باید بهش بگیم مدرسه علوم قرآنی، اونایی که در حوزه علوم قرآنی و این موضوعات کار میکنن در واقع تو اون فضا فعالیت میکنن. یه مدرسه ما همیشه چند تا جا میمونه بود، بعد زیاده هم سینه هستن بچه هاشون اسمون به ناخر اون باید چند تا جا میمونه، همیشه آخرش در مونه چند تا جا میمونه. یکی دیگه مدرسه علوم پایه هست، مثلا بچه های فنی مهندسی علوم پایه همه اونجا جمعن. یه مدرسه دیگه مدرسه طب، کلن بچه های پزشکی و در واقع پرستاری اونجا فعالیت میکنن و قص علاوازا دیگه، و این همینطور بر خودش روی جمعه. این سال 93 عرایز بنده حالا با این چند تا جمله پایانی تموم میشه که ما از سال 96 تقریبا، خب شما فکر کنین این بار انباشت نیرو اتفاق افتاد، یعنی اول انباشت محتوا باعث شد که شاخه های تخصصی شکل بگیرن و بعد با انباشت نیرو در هر حوزه تخصصی ما روبرو شدیم. طبیعتا این از یه جای وارد صحنه جامعه میشه دیگه، بلخص این که اساساً تدبر یعنی وارد شدن قرآن به عرصه زندگی اجتماعی نه تا زندگی فردی، چون اولوالالباب شخصیت های کاملا اجتماعی هستند، اصلا شخصیت های فردی نیستن، یعنی اینا ترازه های یک جامعه به حساب میان. طبیعتا ما نزدیک شدیم به میدان عملیات های میدانی. این عملیات های میدانی تقریبا از سال 96 شروع شد در حوزه های مختلف، که هر کدوم از این گروه ها که انقدر به انباشت نیرو و محتوا می رسیدن که بتونن یک اتفاق میدانی رو رقم بزنن واردش شدن، که اولینش و شاید جامع ترینش طرح فهم قرآن بوده که حالا آقای دژبخش که در خدمتشون هستیم هم مسئول مدرسه تسکیه و تعلیم هستن، هم مسئول این طرح ملی فهم قرآن. دوستان اینا که دوره آموزش پرورش کار کرده بودن به این ایده رسیدن که اگر آموزش قرآن در مدارس رو درست بکنن بسیاری از مشکلات مدارس حل میشه. نگه یک کاری کنن آموزش قرآن از این حالت یخش بیاد بیرون و همراه با تفکر کودک بشه، یعنی نظام معرفتی او با قرآن آمیخته بشه. اگه همین کار ما در مدارس بکنیم بدون اینکه بخوایم به نظام آموزشی و به کتب درسی دست بزنیم، یک ارتقای رشدی ویژه‌ای رو در مخاطب انجام میدیم. حالا سابقه ای داره، اولش در چند تا نمونه آزمایشی این رو آزمایش کردن، تغییر رشدی اینقدر شگفت انگیز بود که بعدن دیگه کار دامنه پیدا کرد که حالا این تیکه رو خود آقای دژبخش به نظرم مفصل‌تر توضیح بدن بهتره. یه چند تا اسم دیگه ببرم بعد آقای دژبخش رو زحمتش رو بکشن. این یه نمونه بود که حالا خیلی مفصل شده و مدارس بسیار زیادی در سراسر کشور در واقع تو این طرح فعالن و آموزشی داده میشه و با بچه ها کار میکنن، نتایج جالبی هم داشته. خب این یه نمونه از فعالیت های در واقع میدانی. باز فعالیت میدانی دیگه که دوستان انجام دادن موضوع مثلا پویش رهبر نوجوانه که کار کردن، موضوع طرح حفظ تدبر محوره. فکر کنم قبل از اینکه اونا رو توضیح بدیم اگر موافق باشین جلسه رو اینطوری ادامه بدیم، یه توضیح در مورد طرح فهم قرآن رو آقای دژبخش بدن، یه بخشی اگر شما سوالی دارید بپرسیم، یه بخشی من اون طرح رو چون جداگانه برای خودشون یه موجود مستقلین و حیثیت کاملی دارن، یکی یکیشون رو اسم ببرم و اون فعالیت میدانی ها که از اون جمله طرح ختم قرآن ما هم مبارک هم هست اونا رو توضیح بدن. این شاید نظم جلسه همون رو هم بهتر میدن. ببخش آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در مورد طرح فهم قرآن اولین چیزی که به نظرم خوب بگم، وقتی آدم با یه موضوعی به طور مستقیم ارتباط پیدا میکنه کم بالاخره هر کس تو کار خودش براش به تدریج عادی میشه. ما انقدر این اتفاقی که اینجا افتاده در مورد بحث فهم قرآن در دبستان و دبیرستان شگفت انگیزه که من هرچی فکر میکنم برام عادی نمیشه. این همچنان هر روز که ما با این کار سرکار داریم و مشغولش هستیم، حالا با یه جمعی از دوستانمون که دارن روی این موضوع کار میکنن، هنوز برامون مسئله تازگی داره، جالبه و عادی نمیشه. توی در فهم قرآن حالا بحث این مطرح شد که همونطور که فرمودن، حالا با این مقدمه جامعی که آقای چیچیان توضیح دادن، بحث این شد که بچه ها از ابتدا قرآن رو درست یاد بگیرن، با قرآن مواجهه درستی داشته باشن. اون اتفاقی که بعدن میخواییم تو دوره دانشجویی بیفته، خب ما با دانشجوها سر کار داشتیم و میدیدیم که با چه مسائلی مواجهن. وقتی میخواییم آموزش قرآن داشته باشیم، در واقع نقاط ضعف و قوت و اینا خوب دیده شد. فکر کردیم که اون رویکرد درستی که باید نسبت به قرآن وجود داشته باشه از ابتدا به وجود بیاد از دبستان. یه خوب کارهای پژوهشی قبلا شده بود که توضیح دادم تو موضوعات مختلف. بر اساس اون پژوهش‌های قبلی این طرح فهم قرآن تدوین شد. الان توی حالا فضای رایج آموزش قرآن توی فضاهای مختلف به خصوص آموزش پرورش، روال اینطوریه که آموزش قرآن از روخانی قرآن شروع میشه. یعنی بچه ها اول روخانی قرآن یاد میگیرن. خودمونم یادمون هست که مدرسه میرفتیم روخانی قرآن کار میکردیم، خیلی هم موضوعیت نداشت. این چیزایی که میخونیم در واقع موضوعش چیه، معنیش چیه، خودت روخانی صرف اول کار میشه. حالا این تصور دیگه حالت تثبیت شدن پیدا کرده که انگار اول باید روحانی حتما آموزش داده بشه. بعدش هم خب اگه می‌خواد کسی بیشتر قرآن یاد بگیره، حفظ قرآن حالت تخصصی تری بود و ممکنه این بود که میگم الان هست دیگه تا این بازار تغییر نکنه. حالا ممکنه که بعدا افراد سراغ مفاهیم قرآن هم برن، یعنی احتمالا وجود داره، ولی خب برنامه چیز نیست. تغییراتی که توی کتاب درس تو آموزش پرورش داده شده سر شده که خود بحث مفاهیم و اینا بهش اضافه بشه و ترجمه کلمه ها و معنی کلمه ها اینا، ولی همچنان سیر همین هست. توی فهم قرآن در واقع روند درست به عکس اینه، یعنی آموزش ها از مفاهیم شروع میشه، یعنی اول بچه ها سوره های قرآن رو میشنوند، باش مواجه میشن، با خود هم کلام خدا که در واقع نازل شده متن عربی آیات مواجه میشن و مفاهیمش رو یاد میگیرن، بعد که مفاهیمش رو یاد میگیرن سوره ها رو چون زیاد میشنوند مفاهیمش هم یاد میگیرن، براشون جای متناسب با سنشون مفاهیم رو یاد میگیرن، براشون جالبه، به تدریج سوره ها رو حفظ میشن و روحانیش هم یاد میگیرن. یعنی این اتفاق از این وری خیلی ساده میاد. بعد دیگه کافیه شما با یه آموزش ساده، خود بچه ها دیگه مشتاقن که سوره هایی که بلد هستن و از روح هم بخونن. این اتفاق وقتی شما برعکس میکنید خیلی کاملتر و خیلی ساده تر میاد. برای اینکه ما بتونیم مثلا شما فرض کنید برای بچه اول دبستان شما میخواید قرآن آموزش بدید، سوره های قرآن آموزش بدید، از مفاهیم هم میخواید شروع کنید، یه چیزی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که خب اقتضای در واقع درک این مخاطب چی هست، یعنی اون چه چیزهایی چه مفاهیم رو درک میکنه میفهمه و چه چیزهایی در سطح فهم اون نیست. به خاطر همین باید روی این موضوع دقیق بررسی میشه. ما دو تا در واقع مطالعه موازی داشتیم، یکی این که سوره ها دقیق مطالعه و بررسی بشن و مشخص بشه موضوعات اصلی اون سوره ها چیه و چه لایه هایی دارن، یکی این که ببینیم بچه ها تو سنین مختلف چه دریافت هایی دارن، چه چیزهایی رو میفهمن و چه چیزهایی فهمش براشون ممکن نیست. اینا هر کدوم خب خروجی های خودش رو داشته، الان جدول خیلی دقیقی وجود داره تو جلسه های مختلفی که با مسئولین تو حوزه های مرتبط داشتیم. خب شبیه این جدول جایی اینجوری نیست که اینجوری ریز 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 این ماتریس هایی شکل گرفته که دقیقا مشخص کرده. مثلا تو بحث تفکر کلاس اول دبستان مثلا حدود سن اول دبستان چه فهمی داره، چه چیزهایی براش موضوعیت داره، سال دومش چی، سومش چی، چهارمش چی، به همین ترتیب. مثلا تو بحث نظم هر سال چه اختزاعاتی داره، تو برنامه ریزی هر سالی چه اختزاعاتی داره، برای انتخابگری هر سال چه اختزاعاتی. خیلی اینا دقیق و ریز ریز مشخص شده، مطالعات هم بر اساس همون مبانی که تو توضیحاتشون آقای چیچن اشاره کردن بوده، این بر اساس اون مبانی که از قرآن و روایات استخراج شده بوده و کار شده بوده، بر این اساس اینا دقیق مشخص شده. اختزاعات سنی مشخص شده، اختزاعات رشدی مشخص شده، یعنی که ما توقع داریم یه دانش آموزی کلاس اول به چه سطحی از رشد برسه، کلاس دوم به چه سطحی از رشد برسه، حتی بعضن مواردی ماه به ماه هم برنامه مشخص شده که ما مثلا این گام ها رو چطوری تنظیم بکنیم. این اهداف پشت سر هم یه هدف کردن، مثلا در پایان دوره ابتدایی یک هدف مشخص هست که تو پایه های مختلف گام به گام به اون هدف میرسیم و تو ماه های در واقع سال گام به گام به سمت اون هدف سال میرسیم. تو مقطع دبیرستان هم برمیدن بر این اساس برنامه فهم قرآن تو بخش دبستانش سوره های جزء 30 رو به بچه ها آموزش میده، مفاهیمشون رو، یعنی مثلا بچه ها شروع میکنن اول سوره حمد رو البته میخونن، بعد از انتهای قرآن سوره های جزء 30 اینا دونه دونه با هر کدوم از سوره ها که آشنا میشن اولا یاد میگیرن که چطوری با این سوره زندگی کنن. هم اتفاقی که تو تدبر میخواد بیفته توی در واقع این دوره های تحصیلی دبستان دبستان اسمش رو گذاشتیم فهم قرآن، حالا بهش به این معنا کلمه تدبر رو نمیگیم، ولی بچه‌ها به هر حال مثلا این سوره حمد رو که میخونن یاد میگیرن که سوره حمد چه پیامی براشون داره تو زندگی. و ما آموزشامون اینطوریه که وقوف داریم رو سوره ها، یعنی مثلا بچه‌ها سه هفته یک ماه با سوره حمد همراه میشن، سوره حمد وارد زندگیشون میشه و به همین ترتیب. این برنامه رو ما اولین بار توی 6 تا مدرسه توی یکی از مناطق همسر اشتراک منطقه 14 با همکاری خوبی که مدیریت منطقه داشت و خیلی درک خوبی داشتن وقتی کار براشون توضیح داده شد، خیلی در واقع نظرشون جالب اومد و امتحان کرد. اطلاعات مدرسه رو در واقع چهار تا مدرسه که دو تا بهش اضافه شد، مدرسه هایی که نصفشون پسرانه و نصفشون دخترانه بودن، اینا رو مشخص کردن. اول مثلا فقط معلمای پایه اول دبستان واسه آموزشاری بهشون دادیم، بعد معلمای پایه دوم هم اضافه شدن و معلمای پایه سوم دیگه از نیمه سال به اون طرف اونا هم اضافه شدن. بعد اینا هم مثلا هر دو سه هفته یه بار یه جلساتی بود، می‌رفتن معلما اجرا می‌کردن، می‌اومدن و حالا سوالاتی که مطرح می‌شد اینا یه جمع کوچیکی بودن توی این چند تا مدرسه. و خب نتایج خیلی عجیب بود براشون، یعنی خیلی از اتفاقایی که مدرسه برنامه‌ریزی می‌کرد که برای بچه‌ها بیفته، حتی خیلی اتفاقایی که طرح مثلا گفته نشده بود که اینا از اهداف طرحه، ولی اون نتایج هم به دست اومد. مثلا مدیر مدرسه میگفتش که ما نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی من از این پنجره زنگای تفریح همیشه به حیات که نگاه میکردم، هر زنگ تفریح دعوا بزن میدیدم، الان دیگه نیست. اون به طرز، یعنی برای مدیر مدرسه مثلا خیلی واضح بود که این کم شده بدون اینکه بدونم چه اتفاقی افتاده. منطقه 14 خب براشون این موضوع جالب بود، انقدر جالب بود که سال بعدش که میشه 3 سال پیش خواستن که به همه معلم‌های دبستان‌های در واقع دولتی منطقه 14 این آموزش داده بشه و ما یه برنامه‌ای رو شروع کردیم، یه بیش از 50 نفر رو آموزش دادیم که به حدود 1000 نفر معلم در واقع منطقه 14 این طرح آموزش داده بشه. در طول سال تحصیلی 4 تا کارگاه برگزار کردیم، 4 سری کارگاه، یعنی هر کارگاه برای 1000 نفر بود. طبیعتاً جلسات کارگاهی خیلی زیادی شکل می‌گیره. معلم‌ها گروه بندی شدن بر اساس پایه‌های تحصیلی، بر اساس منطقه‌ای که مدرسه‌هایی که کنار هم بودن و این آموزش‌ها اتفاق افتاد. و خب طبیعتاً وقتی شما حجم کار رو گسترده می‌کنی، بالاخره یه عده‌ای بهتر و دقیق‌تر کار رو اجرا می‌کنن، عده‌ای هم کمتر. به هر حال نتایج آخر سال عجیب بود دیگه، یعنی ارزیابی‌هایی که شد، میزان رضایتی که معلمایی که اجرا کرده بودن داشتن، میزان رضایتی که خانواده‌ها داشتن، این دریافتی که خانواده‌ها فرمای پرسشنامه‌ای که رفته بود تو خونه‌ها، این اون چیزی که خانواده‌ها از تغییرات بچه‌ها متوجه شده بودن، اینا خیلی چشمگیر و خیلی جالب بود. جالب هم اینجاست که این طرح اجراش از معلم‌ها وقت جداگانه نمی‌گیره، یعنی البته اگر یک زنگ مثلا یک جلسه فوق برنامه‌ای داشته باشن که اختصاص بدن به فهم قرآن خیلی خوبه، ولی اونم میتونه نباشه. یعنی روی کرده معلم رو تر عوض میکنه. تر مدلش اینطوریه که مثلا وقتی این ما مهمان یک سوره هستیم، ریاضی که میخونن، فارسی میخونن، بچهای پایه‌های بالاتر مطالعات اجتماعی که میخونن، اینا رو با روی کرده اون سوره میخونن. این کاملا به معلم یاد میگیره، خیلی راحت هم یاد، یعنی آموزشش خیلی راحت اتفاق میفته برای معلم. یه جوری انگار چون با فطرت آدم‌ها هماهنگه، خیلی راحت آموزش جان اتفاق میفته. روی کرد عوض میشه و خب تغییرات خیلی خوبه. بعد از اون توی منطقه 14 ما سال بعدش به صورت دوره ضمن خدمت برگزار کردیم. یه عده از معلم‌ها اومدن، اینا شدن نیروهای سعی کردیم که این اتفاق اونجا بومی بشه. اینا شدن نیروهای ما در واقع توی مدرسه‌های مختلف، تقریبا هر مدرسه یه نیروی آموزشی دیده فهم قرآن داشت. و تو این فاصله حالا همونطور شبیه مباحث مختلف تدبری که گفتن دیگه از دست ما یه جاهایش خارج میشه، خبرش جاهای مختلف ما میرسه، خب یه جاهای شهرهای مختلف خودمون حضور پیدا کردیم، توی مشهد، توی میبود، یزد، اهواز، قزوین، توی رشت، ساری، خیلی شهرهای مختلفی، مثلا توی شهر کنگان، توی بوشه، تو جزیره کیش، حالا همجوری فکر کنم یادم میاد، شهرهای مختلف، یه جاهایی در واقع این خودمون اقدام کردیم. و چون یه سایت در واقع درست کرده بودیم، آموزش های در واقع بسته های آموزشی که به صورت غیر حضوری امکان استفاده داشته باشه و اینا، گسترده شد، یعنی یه جایی دیگه خبرش به ما میرسه که اینجا دارن رو فهم قرآن کار میکنن. الان کاری که الان مشغولش هستیم، داریم سعی می‌کنیم، چون دیگه طرح گسترده شده و همه جا حضور مستقیم ما نیست، داریم منابعمون رو بازنویسی می‌کنیم برای اینکه در واقع محتوای بدون نیاز به مدرس در اختیار معلم‌ها قرار بگیره، که اگه جایی دسترسی به ما وجود نداره امکان استفاده راحت از این طرح وجود داشته باشه. همونطور که عرض کردم یک سایت پشتیبان داریم، یه مجموعه کتاب‌های الان موجود هست که داریم و یه مجموعه مفصل‌تری از کتاب‌ها که برای هر سوره کتاب جداگانه داره تضمین میشه که اینا خب هم از طریق سایت مجازی هم از طریق کتاب چاپ شده محتوا خیلی راحت و شفاف در اختیار معلم‌ها باشه. مشکلاتی که معلم‌ها برای استفاده از مخاطب داشتن خب تو این 3-4 سال شناسایی کردیم، داریم سعی می‌کنیم که توی محتوامون اونا رو برطرف کنیم. الان هم توی ماه مبارک رمضان البته از اواخر اسفند یه سری کلاس‌هایی رو شروع کردیم، جلسات آموزش مجازی داریم که احتمالاً اینا تو صحبت‌های بعدی راجع به آموزش مجازی کلا مجمع توضیح میدن. یه بخشی از آموزش مجازی مربوط به مدرسه تسکیه و تعلیم هست که کارگاه‌های مختلفی با موضوعات مرتبط با حوزه تسکیه و تعلیم داریم. تقریبا هر روز ما مثلا تو گروه‌های مربوط به تسکیه و تعلیم هر روز یه فهرستی از کلاس‌های امروز، کلاس‌های مجازی امروز می‌ذارم که امروز این کلاس‌ها تو ساعت‌های مختلف وجود داره. یه کلاسی هم هستش که در واقع هر روز تو ماه مبارک رمضان ساعت 11 تا 1 برگزار میشه که من علت این که احتمالاً زودتر به من پاس دادن که توضیح بدم، خودم که کلاس ساعت 11 کلاس برخطی که ساعت 11 تا 1 هر روز هست و خودم هم کلاس گرفتم. تو این کلاس ما شروع کردیم سوره های فهم قرآن رو بخش دبستانش رو، البته چون بخش دبستان کل سوره‌های جزئی هستن تو دبیرستان، تو فهم قرآن بسته‌های مختلفی وجود داره، یکی از بسته‌ها بعضی از سوره‌های جزئی هست. ما دونه دونه داریم سوره‌ها رو هر روز 2 ساعت راجع به سوره صحبت می‌کنیم و راجع به اینکه این سوره رو برای هر کدوم از پایه‌های مختلف تفسیر برای دبستانی‌ها به تفکیک پایه‌ها کدوم بخشاشو و چطوری راجعش صحبت می‌کنیم و بعد حتی برای دبیرستانی‌ها امروز یکی از سوره‌های امروز مهمان سوره حمزه خواهیم بود و فهم قرآن دبیرستان هم این سوره بحثش مطرحه. بعد توی اون فضای مجازی امکان پرسش پاسخ هم هست، معلم های زیادی شرکت میکنن توی این جلسات برخط و سوالات خوبی هم مطرح میشه. خیلی پرسش پاسخ هم کارو بناشو بالا میبره چون کسایی که واقعا درگیر هستن با موضوع سوالاتشون که مطرح میشه. و خب این کلاس های هر روزی که داریم رو الان از توی همین کلاس ها کلاس های مختلفی که روزانه داریم همینا رو داریم تبدیل میکنیم به در واقع بسته های مختلف آموزشی که محتوامون به واسطه اینها غنی‌تر بکنیم. یه مذاکرات اولیه‌ای با بعضی از مسئولین توی آموزش پرورش هم داشتیم، امیدواریم که اگه خدا توفیق بده بجز منطقه 14 و بعضی از مناطق دیگه مثل منطقه 15 تهران که یه ورود تو سطح چند اون مرحله آزمایشی اولیه که تو منطقه 14 داشتیم، اون مرحله آزمایشی رو تو منطقه 15 هم داشتیم، یه کاری تو منطقه 19 انجام شده به صورت پراکنده، حالا با گفتگوهایی که شده امیدواریم که یه شکل منسجم‌تری بشه این تو فضای آموزش پرورش در واقع وارد بشه و این آموزش قرآن علاوه بر اینکه خود آموزش قرآن رو در واقع جهت خوبی میده و جذاب میکنه برای بچه‌ها و عملیاتی میکنه برای بچه‌ها، میتونه تو آموزش دروس دیگه هم مؤثر باشه. یعنی میتونه به عنوان محور همه آموزش‌ها، آموزش همه درس‌ها رو سطحشو بالاتر ببره. مهمتر از اون سطح رشد و تربیت بچه‌ها رو به طرز میتونم بگم غیر قابل باوری ارتقا میده. یعنی آدم قبل از اینکه باش مواجه بشه باور نمیکنه وقتی اینجوری مفاهیم سوره های قرآن به سادگی متناسب با اختزای سنگی بچه ها بهشون ارائه میشه اینقدر تو رشدشون تأثیر داره. یعنی آدم از نزدیک باید ببینه تا باور کنه و حالا امیدواریم که انشاءالله این اتفاق بیفته. من حالا معلومه حالا در همین حد بود
چون کی باید بریم که برسیم؟
من باید یه رو 11 اونجا باشم، 10:30 باید اونجا باشم.
من یکی از دلایلی که حالا زمینه که حالا آقای دشبخش من خودشون برنامه‌شون زنده است راحت برسن هم خواستم دو تر بگن، همین دو تا دلیل دیگه داشتم برای اینکه ایشون مطرح کنن بعد حالا به پرسش پاسخ برسیم. یکیش این بود که دامنه این کار انقدر گسترش پیدا کرده که هر کدوم از اجزاش خودش یک کنفرانس یه دونه نشست خبری میخواد. یعنی الان از توضیحات ایشون معلومه دیگه، خواستم ببینید هر کدوم از نتایجش خودش یک نشست کامل
میخواد. آمریکا رو یادم رفت بگم.
بله
یکی از
مثلا همینا
خب بگم
خیلی خواستم بگم یکیش این که چقدر با خیر و برکت کار قرآن حالا من بقیه کارهای مثل کار آیدش بخش رو عناوینش رو ذکر میکنم که جا داشت هر کدومشون اونجا میبودن به طور کامل توضیح میدادن. نکته دوم این که آموزش قرآن واقعا با همه آموزش فرق میکنه، ببینیم با آموزش های دیگر اخلاقی و تربیتی و دینی متفاوته، نشون به اون نشون که چون مبتنی بر ادبیات فطریه بدون یک زحمت عجیب و غریب گسترش پیدا میکنه. یعنی شما آموزش های دیگر رو باید طرف رو بیاریم این گلش رو ورز بدیم، کلام وحی منطبق بر فطرته. شما فکر کنید جلسات فهم قرآن در حالی برگزار میشه در مدارس که نه کتاب درسی تغییر میکنه نه وقت عجیب و غریبی میگیره، فقط یک رویکرد ایجاد میکنه و با این رویکرد که اساس البته قرآن تغییر رویکرده، چون واژه ذکر در قرآن به معنای تغییر رویکرده هاست، با همین تغییر رویکرد آثار رشدی شگفت انگیز اتفاق میفته که نتیجهش اینه که در جاهای دیگه وقتی اینو میبینن دارن اجرا میکنن. الان تو خود آمریکا ایالت چی بود؟
فکرم تو تگزاس.
تگزاس بود. الان فهم قرآن رو برداشتن، اخیراً توی مونترال کانادا مجموعه ایرانی های موقعی رو در واقع خارج از کشور خب اینو دیده، بعد این روی کرده میبینه این رو آموزش موجوده همونجا میتونه نصب کنه. الان توی تگزاس دوره های فهم قرآن برای سنین مختلف را افتاده، حتی از افراد مسلمان غیر ایرانی.
بر اساسش یه مدرسه قرآنی شیعی تشکیل شده که اونا اینم بگم نکته جالب فکر کنم تو ذهنتون نباشه که بگی، من یه خانم دکتری هستم که میان تابستونا ایران و یه دو ماه مقیم میشن تو مجموعه و حالا اساس به مختلف ارتباط دارن و تقویه میشن و میرن اونجا مسئول اون مدرسه هستن. میگفتن که همین تابستونی یه جلسه تعریف میگن، گفتن اولیا اومده بودن، خب به زبان انگلیسی هم در واقع مدرسهشون چیز نیست، مدرسه ایرانی ها نیست که فارسی زبانش مدرسه، که این کتابا رو محتوا رو خودشون ترجمه میگفتن، پدر مادر اومده بودن میگفتن اون مشاورتون رو ما میخواییم با مشاورتون میخواییم صحبت کنیم، خیلی تأثیرات خوبی داشته مشاورتون. ما مشاورمون که مشاور نبودن، این مشاوری که با بچه ها صحبت کرده بچه ها اینجوری تغییر کرده اینا، گفتن ما مشاور نه، ما مشاورمون قرآنه، قرآن میخونن اینجوری تغییر کرده. این خود خانم دکتر میگفت اینطور، یعنی تأثیرات خیلی عجیب و غریب و خیلی خاصی.
یکی دیگه از آثار این حالا دیگه بحث این موضوع تموم کنیم، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه از زیاده دیگه شما میدونید سال گذشته گفتن یه تحقیق رو میخوان اجرا کنن برای مددجوها که خب این بالاخره بتونه روی فضای تربیتی هم اثر بذاره. خب توی 125 مرکز کمیته امداد در سراسر کشور فهم قرآن اجرا شد، با اینکه آموزشش در قالب یک کارگاه سه روزه بود که این مربی‌ها اومدن در شهر مقدس قم اونجا آموزش دیدن، رفتن با همون پشتیبانی که آقای دژبخش فرمودن سایت و اینا پشتیبانی شدن، اینقدر تغییری که در مخاطب ایجاد کرده زیاد بوده، با اینکه دوره اجرای طرح سال گذشته تمام شد، همچنان در مراکز فرهنگی کمیته امداد سراسر کشور فهم قرآن داره تدریس میشه. امسال در این دوره در واقع جدید مدیریت جدید و فعالیت جدید این دوباره به طور خودجوش توسط خود مربیا فعال شده و یه گروه مفصلی دارم که شما فکر کنید در 125 نقطه کشور در یک فعالیت کاملا خودجوش که دیگه واقعا هم به این معنی وابسته این مجموعه نیست، چه اسمن چه رسمن چه داره انجام میشه و آثار برکات داره و این خوب از نتایج کار قرآنی است به نظر. این فکر کنم حالا این مقدمه برای این که الان تو پیفت زیر پای شما و ما آماده ایم آنان هرچی نوشتین خواستی بزنیم ما بدون سپر دفاع نوشتی میزیم از این
یکم بحث آموزش پرورش چون بیشتر توضیح برمونیم این تعاملات به صورت گرفته رو که الان استقبال کردن وضعیت چجوری بوده این اتفاقی یعنی خودجو شما تو مدرسه 14 راه انداختین یا در هماهنگی رو
راجع به بحث آموزش پرورش است ترجمه دارم خیلی زیاد سوال چون تو مراحل اولی مذاکره اصلا نمیدونم که دوستان علاقمند هستن که مطرح بشه به صورت خبری نه چون من آخرین جلسه دیروز بوده که با یکی از مسئولین جلسه داشتم عمدن اسمم نبردم که نمیدونم اصلا اتفاقا تو ذهنم بود که دیروز بپرسم که من فردا میخوام مثلا برم چیز راجع به این میتونم صحبت کنم من فرصت نکردم دیروز میخوام این کار جلو بره بعد ولی راجع به حالا اتفاقاتی قبلا افتاده توی آموزش پرورش منطقه 14 که این اتفاق افتاد به واسطه یک معرفی این اتفاق افتاد یعنی رسمی از بالا چیز نشد یعنی یکی از در واقع بزرگوارانی که توی مجموعه ما دوره ها اینا شرکت میکنن ایشون توی اداره آموزش پرورش منطقه 14 سمتی داشتن مطالب رو منتقل کردن منعکس کردن به مدیر منطقه درخواست جلسه کردن جلساتی تشکیل شد توی جلسات مدیر در واقع نسبت به طرح علاقمند شد با معاونین دوباره جلسه دیگه ای تشکیل شد و توجیه شد و طرح شروع شد به اجرا یعنی خود در واقع مدیر منطقه علاقمندی خود مدیر منطقه بود که آشنا شد و براش جالب بود و خواست که کارو شروع بکنه تو منطقه 14 اینطوری اتفاق افتاد بعد که این اتفاق توی منطقه 14 افتاد اون موقع یه سری دستبندی کرده بودن مناطق آموزش پرورش رو که الان مدیریت جدید احتمالاً اونو داره جابجا میکنه یا جابجا کرده هر تعداد از مناطق آموزش پرورش رو به عنوان قطب یه درسی تعریف کرده بودن مثلا یه جایی قطب مثلا بازی های ریاضی بود یه بخشی مثلا قطب علوم داشتیم اینا منطقه 14 با سه تا منطقه دیگه منطقه در واقع 13 و 15 و 8 این چهار تا منطقه قطب قرآن بودن منطقه 14 که این اتفاق افتاد براش بعدن خب چون اینا قطب قرآن بودن و یه کاری تو حوزه قرآن انجام میدادن مناطق در واقع سه منطقه دیگه هم دعوت کرد سه جلساتی هم در واقع با این سه تا منطقه دیگه و مدیران و معاونین اون مناطق داشتیم و بعد برای اینکه طرح معرفی بشه یه همایشی هم برگزار شد که همه مدیران دبستان‌های این چهار تا منطقه البته منطقه 14 که آشنا بودن اون سه تا منطقه دیگه بعضی از مدیران منطقه 14 هم بودن توی اون همایش تو اون همایش این طرح برای مدیران مدارس معرفی شد خب مدیران در واقع علاقمند کارو شروع کردن بدون اینکه باز دوباره به صورت رسمی از طرف آموزش پرورش چیز شده باشه اونا که علاقمند بودن کارو شروع کردن و توی منطقه 15 تا یه جاهایی جلو رفت ولی خب دیگه اون در واقع مدلی که مدیر منطقه 14 حالا مثلا دنبال کرده بودن
مهم بود حتی اومدیم رو موضوع حجت یه کاری کردیم یه کتابی تو مجموعه داریم به نام روش شناسی حجت یا حجت و حجیت که خب اصلا ما این موضوع فکر کردیم که آقا چجوری این اتفاق میفته ولی شما در نظر بگیرید یک حرکت دانشجویی که میگن آخه یه بند خدایی باز نمیدونم من چه کردم نه ولی یه بند خدایی به من گفتش که آقا که چون شما چه نرفتید طلبه بشین آقا دوری همه کار میکنی خب طلبه میشید گفتم خدا میدونه من نمیدونستم کارت اینجا جلو میام من که نمیدونستم اینطوری میشه ما شبیه اونی هستیم که الان 20 قدمم از خط مقدم جلوتره ما اصلا نمیخواستیم اون باید خدا میدونه ما با یه هدایت شاکر این هدایت خدای ما در حد یه گروه دانشجو بودیم که میخواسته بیشتر قرآن بخونه بعد هی بیشتر خونده بعد یهو مثلا از خیلی ها بیشتر خونده بعد وارد یه وادیایی شده که خب نشدن بقیه ما واقعا نمیخوایم اگر من اون روز اول میدونستم که میخوام اینجا بیام خب میرفتم درس حوزه میخوندم من دانشجوی مثلا زیست شناسی دانشگاه تهران بودم گفتم بذار بیشتر قرآن بخونیم هر بچه مسلمانی باید بیشتر بخونه دیگه بعد خب بذار عمیق‌تر بخونیم بذار اینم بخونیم هم دیگه بخونیم سر از اینجا در آوردیم یعنی ما از خوش حادثه اینجا به صفا اومده ایم
فکر نکنم
خب میگم اینجوری بود یعنی ما البته حالا یه هدایتی بود واقعا میگنم ما خدا رو شکر میکنیم ولی واقعا اینطور نبوده که ما بخواییم این برکت قرآن بوده این ما خودمونم ما شبیه یه بچه هستیم که یه چیز شگفت‌انگیزی دستش افتاده نه بقیه باور میکنن نه خودش باور میکنه به خودش هم میگه، میگه بازا من اصلا تو این وادیا نیستم. و یه بار ما رو دعوت کردن برای جلسه تعلیم و تربیت، مثل فکر کنی همچین جایی جلسه میزی، بعد همه مثلا نشسته بودن، همه فحول مثلا موضوع تعلیم و تربیت مثلا 40 سال 50 سال، ما این جگل بچه. گفتن خب شما بفهمی. گفتم والا به خود من اصلا اهل این جلسه نیستم، اشتباهی اومدم. گفتن نه خب خیلی در تعلیم تربیت کار کردیم. گفتم خب من فکر نمی‌کردم اینقدر که ما کار کردیم خیلیه. ما چه می‌دونستیم؟ ما گفتیم بس بریم بخونیم، بس بریم بخونیم، بس بریم بخونیم. یهو دیدیم مسکی نه مسکی خیلی خونده شده. واقعا الان اگه به ما بگید، یعنی ما بچه‌ها به طنز و اینا میگیم، میگیم مثلا کارگرا رو خدمت تحصیل آقا دعوت می‌کنن، خب ما دعوت نمی‌شیم. مثلا معلم ها رو دعوت میکنن، خب ما معلم هم که نیستیم. بعد نمیدونم اندیشمنده رو دعوت میکنن، خب ما تو عمرن اندیشمند نیستیم. اون دفعه مثلا نمیدونم حوزه فعالان تعلیم و تربیت رو دعوت میکنن، خب ما فعال تعلیم و تربیت هم نیستیم. بانوان و قرآن پژوه رو دعوت میکنن که قطعا بانو اصلا نیستیم که بخوام پیشش، یعنی کلا هر گروه دعوت میکنن ما نگاه میکنیم خب ما نیستیم خدا وکیلی. ولی خب میدونیم انقدر قرآن زایش داره. من فکر میکنم من میخواستم اول جلسه خودم پیشنهاد بدم که آقا آخرش بگیم موضوع چیه، خودم آخرش بگم به نظرم بهترین موضوع چیه. بگم بهترین موضوع اینه که ما نمونه ای هستیم از این که خدا وکیل قرآن کار کنید اتفاقای بزرگی میفته، چون دیگه از ما ندارتر وجود نداره تو عالم. یه عده دانشجو تو مثلا دانشکده، مثلا علوم پایه دانشگاه تکنیک، از این دیگه دورتر مثلا به قرآن. اگه به من بگم شما اصاله کارتون چیه، میخوام بگم آقا ما رو ببینین، اگه شما ها قرآن بخونید که دیگه قوقا خواهید کرد، که اگه طلبه باشی و قرآن بخونید که دیگه هیچی، اگه دانشجوی اون قرآن حدیث باشی که دیگه هیچی، اگه از اول این کار کنی که اصلا دیگه هیچی. ما نمونه این هستیم که آقا قرآن حتی روی زمین شورزار هم جواب میده. دیگه زمین اگر مستعد باشه که دیگه قوقا خواهد کرد. ما شورزار بودیم، یه سری گل از تون در اومده، خودمونم متعجبیم، خودمونم مترجمیم. ولی خب اینا همش به نظرم سراسر قرآنه و این جمله واقعا جمله مهمیه به نظر من. برونده این جلسه مهمترینش باید این باشه. یعنی من تو اون جلسه تعلیم و تربیت هم که سری از بزرگواران بودن اینو گفتم، گفتم ما همیشه میگفتیم قرآن جواب میده. الان نگاه کنیم قرآن واقعا جواب میده. یعنی شما قرآن میخونید در خیلی از موضوعات میرسی به هم نظری با اندیشمندان اون حوزه که یک اون مطالعه کردن. این فرض یک عالم بزرگواری بود، همیشه به ما میگفتش که آقا سوره حمد میخونن مرده زنده میشه. خب باور کنید مرده زنده میشه. یه وقت ما در این مجلس خصوصی خدمت ایشون رسیدیم، بعد این بنده خدا گفتن که اونی که من میگم بالا منبر هر کی سوره حمد بخونه این مرده زنده میشه، من خودم مرده بود، طرف مرد، ضربانش وایساد، سوره حمد خوندم، ضربانش برگشت، ولی نمیتونم بگم من خوندم، چون اگر بگم من خوندم فکر میکنم فضیلت منه، حال اینکه این فضیلت سوره مبارکه حمده، وقتی به من نداره. واقعا مجموعه ما اینطوریه ها، مجموعه ما فضیلتش این، ما اینقدر هیچی نداریم که فضیلتش هم هرچی هست قرآنه. اگر اشکالاتی داره احتمالاً برای ماست، اینو من خدا میدونه بدونه تعارف میگم، اصلا نمیخوام شکست نفسی کنم، دارم این حقیقت رو میگم. میخوام بگم دنیا اگر قرآن کار کنه قوقا میشه. ما دور بودیم قرآن کار کردیم، یهو مثلا شدیم شگرد اول، مثلا آقا اصلا به گلوخونی ما نمیخوره، مثلا ما اهل این موضوعات نیستیم. من کجا مثلا در موضوعات چه میدونم نظام سازی، چه میدونم جامعه شناسی، اصلا ما رو چه به این موضوعات. آقا شما وقتی جامعه رو در واقع امت رو در قرآن کار میکنید، یهو به جملاتی میرسید که میرسه به آخرین و پیشرفته ترین نظریات جامعه شناسی و حتی رد میکنه. راحت من همه قصه‌ام اینه که ما تو جامعه همه میگیم قرآن، ولی هیچ کس قرآن، خود قرآن نمیخونه. یعنی من همه جلسات هم که آقا شما باید بدید چیز کنم، ما تو همه جلسات هم میشینیم جمع بر بچه های انقلابی، همه هم اعتقاد دارم قرآن کتاب انقلابه، میگیم خیلی خوب خدا خیلی داده، من نمیخواد تعلیم و تربیت کار کنی، خب سوره لقمان رو بخون. تو مگه نمیخواد جامعه شناسی کار کنی، خب سوره انبیا رو بخون. یا سوره بقره، تو مگه نمیخواد مدیریت کار کنی، خب سوره بقره رو بخون. تو مگه نمیخواد شرایط الان جامعه رو تحلیل کنی، مثلا بسته، خب سوره انفال رو بخون. این خب این اینا چیزای عجیب غریبی نیست، خدا میدونه می‌بینین. و ولی باز آدم میره همه اینو میگه، ولی آخرش سوره ها رو نمیرم بخونم. مثلا فکر می‌کنم حالا سوره بری بخونی چی میشه مگه؟ بازم میرن مثلا کتابای دیگه رو بخونن. اول کتابایی که میخونن ارزشمند، خدا میدونه تاج سر ماست. خب این سوره هم خب بخون. باز خود سوره هر آدمو میگه خب نه سوره که حتما مثلا عالم فلانی خودش سوره رو خونده دیگه. خیلی خب اون خونده، خب تو هم سوره رو بخون. چیزی نمیشه که. من هر وقت حضرت آقا سخنرانی میکنم رصد میکنم که خب آقا رو چه سوره دست میذارن. بالاخره وقتی ولی فقیه به یک سری آیاتی اشاره میکنه، نشون میده تحلیلش از شرایط جامعه اونه دیگه. جالب هم هست هر وقت میرم میبرم وقت صحبت میکنم اون سوره رو که تو صحبت میکنه، همه هم اونجوری من بده اون سوره رو که صحبت میکنیم، طرف بعدا فکر میکنه که مثلا ما با حضرت آقا جلسه خصوصی داریم، مثلا احتمالا بعضی از نگفته هاشون رو به ما میگن. خب نه، خب اون بنده خدا نظام فکریش مبتنی بر قرآن دیگه. و وقتی حضرت آقا تو همین سخنرانی بعد عیدشون میان در مورد قوی بودن ایران صحبت میکنن و اشاره میکنن به آیات سوره انفال، یعنی یکی از محورهای نیازمندی الان جامعه رو سوره انفال میدونن. قوی باشیم یعنی همون و اعدو لهم استطعتم من قوه سوره انفال دیگه. خب پس من اگه سوره انفال کار کنم به منویات از طاقا نزدیک میشم دیگه. خب خدا خیلی دیده، خب سوره انفال بگو، حرف از دقا گوش بده خیلی خوبه، آره حضرت امام بخون خیلی خوبه، آره شهید متحری بخون خیلی خوبه، آره حضرت آقای مصباح و آقای جوادی و اندامه بخون خیلی خوبه، خب سوره انفال هم بخون. خب بابا این سوره انفال پدر جد همه ایناست، یعنی همه این بزرگواران سوره انفال خوندن اینا رو فهمیدن. خب تو هم سوره انفال بخون. ما همه حرفمون اینه دیگه. آقا شما در هر حوزه‌ای میری، شما مثلا رسانه کار می‌کنی، آ سوره رسانه سوره مالک لقمان نیش تری لحبال حدیث دیگه. آقا شما سوره لقمان هم بخون، سوره یعنی بنا بذار سوره لقمان هر بار بخونی نکاتشو در بیاری، البته کار رسانه تو حتما این سوره لقمان اثر بذاره دیگه. با شما در هر حوزه تخصصی هستی قرآن رو برش بخون. خب فکر من اتفاق بزرگی رو رقم بزنید. خب خیلی تو بخشت،
خیلی عوض میخواهد، خیلی کنست در از این خواهد بخشت اتماس
کنید. ما هر بخشت که تحقیق میکنه من به خدا شون دست دوری میشه. آقا من یک سال چیز بودم، من یک سال نه آقای نجمه خیلی لطف کرده، من 6 ماه سرویس گزارش خبرگزاری ایچنا بودم، من دیگه رفتی نداری بودم اونجا شرکت نکنم، از در نمود عکاسی میخوام بگم. و یک سالی هم مشاور خبرگزاری بودم و خب خیلی جلسه ما داشتیم، این بچه های عکاس بودن عکس میگرفتن. ما بدترین چیز برای عکاس اینه که موقع عکس گرفتن شروع کنی نگاه کردن به دور، یه خم یا مثلا یه انگشت نشون بدید دیگه تمام، اون عکس دیگه لحاظ خبری غیر قابل استفاده است دیگه. ما با این بچهای عکاسمون همیشه قصه داشتیم، آخر از ما نمی‌تونستن عکس درست هم بگیرن، چون یا اینجوری کرده بودیم یا اینجوری کرده بودیم یا نگاه کرده بودیم، واسه مثلا عکسای چی چی هم نمی‌شد خبرگزاری کار کرد. حالا البته اینجا روم نشد، چون با ایشون بالاخره هنوز چای نخورده بودیم، روم نشد که این کارو بکنم. حالا ان شاءالله بعد افطار بعدش دیگه اینجوری اینجوری حالا خلاصه.
یه سوال دیگه من ذهنم هست، اگه بشه یه آماری راجع به فعالیت های خود مدرسه به صورت آماری موردی در آورد، چند جای کتاب چاپ شده، چقدر سی دی مثلا تولید کردید، یا تو جو فضای مثلا اجتماعی رسمی مثل نمایشگاه کتاب اگر من یه حضور داشتی نمایشگاه قرآن تعداد نمایشگاهی که
مطالب از اول رو یه بار دیگه تیتروار بگم که تو فیلمشون بیاد، یه بار اونا رو تیترش رو بگم و به این جواب سالم این بار آماری بدن، یه کاری کنم هم اون حل شه هم جواب سال شما رو بدن، دوبله از این فاصل استفاده کنم. عرض کردم که مجموعه سال 77 شروع شد، اون موقع کانون قرآن دانشکده علوم پایه بود و کانون قرآن در واقع اداره علوم فرهنگی. از سال 84 شد مدرسه دانشجویی قرآن اطراف و از سال 93 شد مجمع مدارس دانشجویی. کارش رو هم بر اساس تفسیر المیزان انجام داد، مطالعات روی روش شناسی، مجموع روش های تدبر در قرآن در 18 جلد، و بعد وارد حوزه موضوعات شد که ما الان در حوزه موضوعات بالغ بر 280 عنوان در واقع کتاب داریم که در موضوعات مختلفه، در حوزه هستی انسان جامعه است، رشد خانواده است، رسانه است، حفظ دیگه نمیدونم در موضوعات مختلف تقریبا 280 عنوان در سطوح مختلف از کتاب‌های بنیادی که موضوع رو تعریف میکنن تا کتاب‌های راهبردی که شیوه های شدن رو میگن تا کتاب‌های مهارتی که این پروژه فهم قرآن در واقع حاصل کتاب‌های مهارتی است. مجموعه خب به دلیل اینکه از ابتدا باورش این بوده که قرآن یک کتاب هدایتی است و باید به شیوه انبیا در واقع آموزش داده بشه، خب ما هیچ وقت هزینه دریافت نکردیم برای هیچ کلاسی تا به امروز، هیچ مدرکی هم ندادیم. نتیجه این شده که یک گسترش خودجوش و تکوینی پیدا کرده به جای یک گسترش نظاممند تشریعی. نتیجه این شده که الان بالغ بر بیش از مثلا حدود مثلا 200 تا مربی در مجموعه ما هستن که در سطوح مختلف تدبر در قرآن کار میکنن و میزان دانشجوهای مجموعه، افرادی که با مجموعه مرتبطن، اونهایی که مستقیما با آموزش‌های مجموعه مرتبطن تقریبا چیزی حدود 7000 نفرن که البته سطوح ارتباطشون متفاوته. بعضی از این 7000 نفر به صورت مجازی و از طریق صوت و فیلم‌های ضبط شده در فرآیندهای آموزشی ما قرار دارن. سطح بالاتری از اینها پیگیر آموزش‌های مجازی تخصصی ما هستن یا قرار به LMS‌های آموزشی ارائه می‌شود و یه بخشی از اینها که بخش قابل توجهیش هم هستن که در کلاس‌های حضوری ما شرکت می‌کنن. ما تقریباً هفته‌ای 100 تا 120 کلاس در هفته داریم، از شنبه شروع میشه تا پنجشنبه. حالا این ایامی که به علت کرونا و بحث فاصله گذاری اجتماعی بود همه اینا در فضای مجازی برگزار شدن که خب تو فضای مجازی فعالیت الحمدلله خیلی گسترده است. ما توی فروردین ماه با توجه به اینکه خب همه خونه هاشون بودن و بحث عید دیدنی و اینا نبود، یه دوره فشرده رو شروع کردیم، یک دوره یک ماهه از در واقع اول فروردین تا آخر فروردین، بالغ بر 2300 نفر در این دوره مجازی شرکت کردن در تقریبا 50 عنوان کلاس در هفته و که از این 2300 نفر تقریبا 1000 نفر مخاطب فعال ما هستند که یعنی در پرونده آموزشی دارن و در یک فرایند امتحان دادن و خیلی جدی در واقع کار رو دنبال میکنن. بالا دیگه این گستره تا 7000 نفر دیگه پله‌ایه، دیگه پلکانی در واقع سطح ارتباطشون کاهش پیدا میکنه. این مخاطبای در واقع مجموعه هستن. تعداد عناوین رو هم تقریبا گفتم، آثار رو هم در واقع عرض کردم خدمتتون که حالا چه انواعی داره و در چه حوزه‌هایی. و یه نکته این هم عرض کردم در مورد مدارس تخصصی که خب توی این مجموعه حسب این گسترش ما بعدن گروه‌های تخصصی پیدا کردیم. ما الان در واقع 16 مدرسه تخصصی داریم که مجمع مدارس از این 16 مدرسه در واقع شکل میگیرن که مدرسه تدبره که در حوزه خود تدبر و علوم قرآنی در واقع کار میکنه، مدرسه حفظ، مدرسه علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، طب، رسانه، هنر و ادبیات، مدرسه تزکیه و تعلیم، در واقع مدرسه زبانهای خارجه، مدرسه مجازی، مدرسه نوجوان و حوزه نوجوان داره کار میکنه و این هم ساختار در واقع مدارسمون که البته اگر دوستان به تارنمای مجموعه مراجعه کنن که با همون مجموعه مدارس دانشجویی قابل جستجو در موتورهای جستجو، در واقع آدرسش هم quran@school.ir همون quran@school که اونجا مجموعه این مدارس همشون عناوینشون حاضره. اگر واردش بشن توضیح اون مدرسه، حوزه فعالیتش، برنامه‌های آموزشیش و در واقع سیر فعالیتشون میتونن مشاهده کنن که واقعا جا داره تک تک اونا بیان و کارشون رو توضیح بدن. یعنی امروز من فقط دارم رونمایی میکنم از روی این در واقع فعالیت، وگرنه هر کدوم اینقدر برنامه دارن که جا داره بیان برنامه هاشون رو توضیح بدن، مخاطبانشون رو توضیح بدن، تو کدوم دانشگاه یا تو کدوم مرکز علمی پژوهشی بیشتر فعالن، هر کدوم از این مدارس ما در دانشگاه های مرتبط با خودشون خب فعالیت اختصاصی و مشخص دارن که هر کدوم میشه در واقع روش کلیک کرد و باز کرد و در واقع صحبت کرد. اگه سوال دیگه داریم
اون مباحث عملیاتی هم دیگه.
آره فقط اون عناوین عملیاتی رو بگم و بحث رو دیگه. اون عناوینم خواستم ببینید مثل فهم قرآن هر کدوم اینقدر توضیح داره، ولی من دیگه به نظرم رسید تو این جلسه رونمایی بشه، این عناوین مطرح بشه، بعد به فراخور شرایط زمانی و مکانی و موضوعات مبتلا به با تک تک اونا میشه جلسه گذاشت و خود اون بزرگواران رو دعوت کرد در مورد اون موضوع در واقع صحبت بکنن. ما چند تا فعالیت عملیاتی جدی داریم که توضیح میدم و تیتروار میگم یا شرحش باشه برای وقتی که خود اون بزرگواران باشه. یکی از کارهایی که داره انجام میشه پروژه است مشترک با مرکز قرآن و اطلاعات وزارت بهداشت که مدرسه طب به ما داره انجام میده و اونم برگزاری کارگاه های در واقع تدبر در قرآن در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشوره. دور اول اون برگزار شد، ما در همه این دانشگاه های یه دونه کارگاه داشتیم، مخاطبی در واقع یعنی گروه مخاطبی پیدا کرد، اونا برنامه های تدبرشون شروع شد. دور دوم این طرح در واقع از بعد ماه مبارک شروع میشه و یه دور بحث تدبر در همه دانشگاه های علوم پزشکی که خیلی و استقبال ویژه‌ای رو به دوش شده الحمدلله، خیلی نتایج خوبی داشته خدا رو شکر. و حالا البته به اختزای این شرایط ممکنه بعضی از این جلسات مجازی برگزار بشن، در دور اول که قبل از این ماجرای کرونا بود حضوری برگزار شد. این یه پروژه‌ایه که دنبال داره میشه، دوره‌های بعدی هم براش دیده شده و خب همینطور داره میره جلو دیگه. این یه کار که حالا خود اون دوستان میتونن بعدا مفصل هم به صحبت کنن. یه پروژه دیگه ای که یه عملیات، حالا ما بهش میگیم عملیات، به دلیل اینم میگیم عملیات. یه جمله معترضه بگم، این جمله رو من یه بار در یه جمع مؤسسات قرآنی عرض کردم، فکر میکنم این جمله جمله مهمیه. الان اگر به ما فعالان قرآنی بگید شما قرآن آموزش میدید مقصدتون کجاست، میگیم این جمله خیلی مهمه، اینم میشه به عنوان غرض جلسه گرفت. اگر بگید مقصدتون کجاست، ما نوعا میگیم که مثلا تعداد حفاظ رو زیاد کنیم، تعداد متدبرین قرآن رو زیاد کنیم، یا میاییم میگیم که تعداد جلسات قرآنی رو زیاد کنیم، حالا یه عددی هم ممکنه بگیم، یا میاییم میگیم که گستره قرآن رو در دانشگاه های بیشتری ارائه بدیم. البته همه اینا به عنوان مقصد درسته چون اینا مقصدهای میانی هست، ولی اونی که خصوصا در حوزه قرآن کار میکنه بیشتر از همه شایسته است که مقصدش رو حل معضلات اجتماعی بذاره. یعنی بگه که ما سعی میکنیم قرآن رو در این شهر آموزش بدیم با این نگاه که آمار طلاق کاهش پیدا کنه. مثل این نکته که آقای دژبخش فهمیدن که در مدرسه قرآن آموزش میدن سطح رشدی بچه ها ارتقا پیدا کنه. من فکر میکنم یک آسیبی، من مثلا نمیخوام آسیب شناسی کنم، ما رو به جلو میخوام بگم، خواهم بگم الان وقتشه که در مجموعه های فرهنگی خصوصا مجموعه های قرآنی مقاصد عینی تعریف بشن. یعنی یک مؤسسه قرآنی در درجه اول وظیفه داره آمار طلاق و کاهش بده، وظیفه داره ازدواج رو تسهیل کنه، وظیفه داره روابط فرزندان و پدر مادرشون رو درست کنه، وظیفه داره اشتغال زایی رو زیاد کنه. نه به خاطر اینکه در حوزه اشتغال و نمیدونم تهیه جهیزیه وارد بشه، چون همه اینا حتما یک عقبه فرهنگی لازم دارن. آقا وقتی شما قرآن درس میدید عقبه فرهنگی مردم درست میکنین، خب حتما باید این اتفاقا بیفته دیگه، حتما باید مشکل آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا بکنه. مجموعه های قرآنی در این گام دوم انقلاب اسلامی و البته همه مجموعه های فرهنگی و همه مجموعه های انقلابی در گام دوم انقلاب اسلامی وظیفه دارن مقاصدشون عینی باشه. یعنی بگن آقا من قرآن درس میدم، سوره های خانواده رو میگم، در این شهر، در این محله حتما طلاق کاهش پیدا کنه، ازدواج سالم بره بالا، آسیب اجتماعی اعتیاد کاهش پیدا بکنه. خب این وظیفه یک مؤسسه قرآنی واقعا. مگه نه اینکه قرآن کتاب انقلاب اسلامی و قرآن کتاب هدایت. خب اگه من قرآن درس بدم باید آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا بکنم. به نظرم در این گام دوم وظیفه همه ما ها اینه که مقاصد عینی تعریف کنیم و دیگه مقاصد میانی کافی نیستن. تعداد جلسات قرآنمون زیاد شده خوبه، تعداد متدبرین زیاد شده خوبه، ولی آمار باید بر اساس تحقق عینی و حل یک موزل اجتماعی باشد. این فکر میکنم خودش خیلی نکته مهمیه. همین دلیل ما اسمش اگر گذاشتیم عملیات، به خاطر اینکه به خودمون یادآوری کنیم که باید یه اتفاق عینی بیفته. حواسمون باشه ما حق نداریم آمار بدیم که الحمدلله یه دانشگاه بودیم شدیم 5 دانشگاه. خوبه، من اصلا این آمارا رو نفی نمیکنم، ولی گام دوم انقلاب که با توجه به بیانات حضرت آقا نیازمند به اتفاق عینیه و تحقق آرمان هاست، دیگه کسی حق نداره به این گزارش ها اکتفا کنه. باید بگه دقیقا چی رو حل کرد و همه وظیفه دارن یه چیز رو حل کنن، وگرنه خدایی نکرده دوچار آسیب سوره نور میشیم که در سوره نور ولی جامعه در صحنه جامعه است، داره امر جامعه رو میبره جلو، او دغدغه تحقق داره، ما داریم یه جای دیگه سینه میزنیم، ما دغدغه تحقق نداریم، ما آمارای میانی اونو بالا میبریم. آمارای میانی خیلی خوبن، حتما مفید تحققن، ولی وقتی آدم به آمار میانی اکتفا میکنه یادش میره وظیفش تحقق بود. اما اگر وظیفش تحقق باشه این مثلا آمار میانی هم بده، البته خیلی خوبه، دستمون دست هم درد نکن. خب یکی این موضوع کارگاه ها بود که عرض کردم. یک کار دیگه بچه های حفظ ما انجام دادن، خیلی کار جالبیه، مطابق بیانات مقام معظم رهبری و تشخیص شرایط زمان رسیدن به این که سوره مبارکه انفال رو به عنوان فهم شرایط زمانه مطالعه کنن. سوره مبارکه انفال رو در یک کار پژوهشی مطالعه کردن و از سوره مبارکه انفال یک سری محورها و اصولی رو در آوردن که الزامات کار فرهنگی در دوره کنونیست، شرایطی که الان داریم، که حالا خود اون یک سندیه که اگر خواستید بعدا میتونم خدمتون تقدیم کنم و ممکن اصلا تو خود کار رسانه‌ای و پرداختن به موضوعاتتون مورد استفاده قرار بگیرید. خود اون دوستان برای اینکه اونو محقق کنن یک پویشی رو راه انداختن به نام ضربان حیات، اون محورهای سوی انفال رو مقطع بندی کردن، در آوردن که گام به گام چی کار کنن تا بتونن باور سوره انفال رو در جامعه ایجاد کنن. در طرح ضربان حیات اومدن رو سوره مبارکه یاسین و حدید دارن کار میکنن، طرح حفظ تدبری سوره مبارکه یاسین و حدید. چرا؟ چون یکی از موضوعات سوره مبارکه انفال اینه، ذکر با رویکرد انفاق، یعنی ذکر به عنوان اتصال به جریان حق با خروجی انفاق، یعنی پر کردن شکاف‌های جامعه، یکی از مصادیقش میشه همین نهضت کمک‌های مؤمنانه یا منفقانه، این باید در جامعه فعال بشه. اومدن سوره یاسین و سوره حدید رو به عنوان سوره‌هایی که جمع بین ذکر و انفاق هستن انتخاب کردن. طرح حفظ تدبری این سوره ها، هر روز صبح از سوره یاسین مطالب رو میگن، هر شب از سوره حدید، یک جمع وسیع رو راه انداختن. نهضت این که مردم با موضوع ذکر و انفاق اونس پیدا بکنن تا اون فرهنگ انفاق، سوره انفال بتونه انشالله جاری بشه، که گام دوم طرحش رو در ماه مبارک رمضان داره اجرا میشه و گام سوم در واقع طرحشون بعد ماه مبارک میرن سراغ موضوعات بعدی سوره مبارکه انفال. برای همین موضوع نرم افزاری رو هم کار کردن برای تلفن‌های همراه به نام مدار نور، روی اپلیکیشن برای تلفن همراه کار کردن که این اپلیکیشن اصلا قرار از این به بعد روی حفظ تدبر محور کار کنه. در بازه‌های زمانی یک ماهه یا دو ماهه فرهنگ حفظ تدبر محور یه موضوع خاص رو در جامعه ترویج بده، که انشالله بنا دارن در میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ازش رونمایی کنن که خود اون موضوع موضوع مفصلیه و چه در موردش صحبت کرد. این یه فعالیت دیگه. یه فعالیت دیگه که میخوام ازش اسم ببرم و خیلی ارزشمنده، بچه‌های مدرسه علوم انسانی دارن زحمتش رو میکشن، اونم کنفرانس یا همایش علمی تخصصی روانشناسی قرآنی است که یه پروژه در واقع ملیه. سال گذشته در یه سطح در واقع اولیه‌ای اجرا شد. خب تو دانشگاه تهران یک هسته پژوهشی تحت عنوان روانشناسی قرآنی وجود داره که از قرآن در موضوعات روانشناسی و آسیب‌های حوزه روانشناسی استفاده میکنه. این به یک همایش و کنفرانس تخصصی ملی تبدیل شد. دور در واقع اول این کنفرانس به صورت جدی در اردیبهشت ماه سال 99 بود که به دلیل شرایط کرونا امکان برگزاریش فراهم نشد، به تعویق افتاده. ولی تا اون موقعی که بنده اطلاع دارم نزدیک به 150 مقاله تخصصی از سراسر کشور و حتی برخی از خارج از کشور ارسال شده بود برای موضوع روانشناسی قرآنی، که اینم خودش یک نهضت مفصلیه که حالا اون دوستان میتونن در مورد صحبت بکنن. یه کار دیگه‌ای که داره انجام میشه بحث ختم تدبری قرآن کریم که تو ماه مبارک رمضان داره اجرا میشه. ختم تدبری قرآن کریم موضوعش اینجوریه که ما 24 ساعت رو آنتنیم دیگه در قالب فضای مجازی، موضوع ختم قرآن داره انجام میشه و همه ساعت‌ها از غیر از ساعت‌های اذان یک بند در واقع پخش اینترنتی ما در واقع فعاله و سوره‌ها با نگاه غرض سوره از نگاه تفسیر انگیزان و کلمات کلیدی و آیات کلیدی و فهم نظام موضوعات سوره‌ها دارن ارائه میشن. خب الحمدلله هم مربیان زیادی تو کارن، هم مخاطبان خیلی زیادی داشته. جلسه افتتاحیه‌اش در پخش زندش با حضور 1000 نفر در واقع برگزار شده بود که با توجه به اینکه مباحث طولانی هست، 2 ساعت تو ماه مبارک، خیلی اتفاق پرخیر و برکتیه. ما تو ساعت مثلا 5 تا 7 صبح تا 250 نفر بعضا شرکت کننده داریم، در ساعت مثلا 11 تا 1:30 نصف شب همینطور تا 100-120 نفر آدم فعال داریم که گفتگو میکنه، چون در فضای مجازی که ارائه میشه تعاملیه، گفتگو صورت میگیره. این باز یک کار دیگه است که این ادامه پیدا میکنه در دوره های بعدی. یک کار دیگه ای هم که هستش پویشی تحت عنوان رهبر نوجوان که بچه های مدرسه در واقع نوجوانمون دارن این رو کار میکنن، اومدن بر اساس مؤلفه های امت سازی، همون اولوالالباب که اول جلسه رو ما با موضوع اولوالالباب شروع کردیم، ویژگی های یک فرمانده و رهبر تراز رو که همون اولوالالباب قرآن در آوردن، اینا دارن به نامه تبدیل میکنن و این نامه ها ارسال میشه برای نوجوانا. دور اول این نامه ها، دفتر اول اسمش بود مقتدر متواضع، یعنی مقتدر و متواضع، که نامه هاش ارسال شد. بازخورد بسیار فراوانی داشت این نامه ها از طرف نوجوان ها. بعضی ها نامه ها رو پاسخ دادن، بعضی ها نامه ها رو خوندن، حتی بعضی ها برای نامه ها شعر گفتن. الان تو دور دوم پویش آثار نوجوان ها داره در واقع نشر داده میشه. مرحله سوم پویش از بعد ماه مبارک خواهد بود که دفتر دوم در واقع این پویش منتشر میشه و ارائه میشه. اینم یه کار دیگه. دو تا کار دیگر هم بگم و خیلی طولش ندم. یکی موضوع دوره هاییست که برای ایرانیان خارج از کشور برگزار میشه. ما الان چندین دوره داریم برای بحث تدبر برای ایرانیان خارج از کشور. بعضی ها برای منطقه خاصیه، مثلا برای استرالیا است، برای سوئیس، بعضی ها از منطقه های مختلف هستند. در ساعتیه که مثلا ما الان جلساتی رو یک شنبه صبح ها مثلا داریم، جلساتی موردیه، جلساتی پنجشنبه هاست. حالا زمانش رو اگه خواستیم خودمون دوستان باید بگن. یه جمع قابل توجهی از دانشجوها، بیشتر دانشجوهایی که مقیم خارج از کشور هستن و در واقع ایرانی هستن و این دورها داره برشون برگزار میشه، که این هم خودش کاریه که راه افتاده و خیلی مفصله. و آخرین موضوعی هم که میخواستم بهش اشاره بکنم خود بحث آموزش‌های مجازی که حالا گفتم ما دوره‌های متنوع آموزش مجازی داریم از تقریبا دو سه سال پیش اینا به طور جدی برگزار شده و همچنان هم ادامه داره امیدواریم که در آینده نزدیک بتونیم این آموزش‌ها رو روی پلتفرم‌های در واقع مجازی به صورت بومی شده تر عرضه بکنیم و این فرایند بتونه فرایند سریع‌تر و در واقع نظاممندتری هم باشه که اینم باز یکی دیگه از کارهایی است که داره اتفاق میفته دیگه فکر کنم حتی عنوان زیاد نمیشتم ولی دیگه فکر میکنم اطاله کلام بهتره که بعدا هر کدومش خواستیم بریم به جایی بازش بکنیم اینم باز گفتم به خاطر اینکه ببینیم کار قرآن چقدر برکت داره ها خواستم بگم یک کار قرآن اینقدر میتونه برکت داشته باشه میگم نه قصدم این نبود که حالا به این معنی